بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا يقتص إلا بالسيف فيضرب العنق لا غير إن كان الجاني أبانه. بحث ما در مسئله ششم یعنی آلت و ابزار قصاص نفس. در جلسه گذشته بیان شد که در مجموع در این مسئله سه نظریه وجود دارد. نظر مشهور علما این بود که فقط شمشیر، آن هم به این کیفیت که باید گردن قاتل زده شود، کیفیت های دیگر مثل این که شمشیر رو در قلبش فرو کنیم یا شکمش رو با شمشیر بشکافیم، اینا جایز نیست. طرق دیگه مثل اعدام با چوبه دار هم جایز نیست. نظریه دوم نظریه مماثلت بود. مماثلت به این معنا که قصاص نفس با شمشیر جایزه، مماثلت هم جایزه. یا مماثلت رو انتخاب میکنه یا غیر این شد فقط با شمشیر بازم. نظریه سوم این بود که با هر شیوه میشه، البته اون شیوه یک امر رایج باشه، متعارف باشه، نه یک امر غیر رایج باشه، و اون شیوه کمترین آزار را هم به همراه داشته باشه. قانون مجازات اسلامی هم در زمان ما مطابق با همین نظریه سوم است. اول کشورهای اسلامی دیگر مثل عربستان مطابق با نظریه اول عمل میکنن. نظریه اول هم مشهور بین فقهای ما هست تا حدی که صاحب جواهر ادعای اجماع کرده و افراد مختلفی را نام میبره که اینها هم ادعای اجماع کردن. میخواییم ادله اینها را چکار کنیم؟ بررسی کنیم. بنویسید. غیرش جایز نیست. آره، در واقع بیان قانونه غیرش جایز نیست. یعنی اینکه جایز نیست اگر کسی این کار کنه دیه میشه، دیه عرش بد میگفت. آره، بر میت میشد، بعد میشد عرش دیگه. کشتیمش، حالا دماغش هم میبره. نه، دیه و تعذیر مقرر در قانون از باب حکم ثانویه، از باب تعذیر مقرر در قانون بعدش گفته. نه، منظورش هر دوتاش همونه،
همون جریمه مالی
که خودشون تو قانون مطرح کردن، چون در کتاب قانونه داره اشاره میکنه به همون جریمه مالی که خودشون مشخص کردن. لذا جرایم مالی رو هم در قانون خودشون تعبیر به دیه کردن، شرعی نیزنه قانونیه. بنویسید. در مورد نظریه اول که نظریه مشهور نیز می باشد، در مجموع به دو دلیل، یعنی روایات و اجماع، استناد شده است. در مورد اجماع صاحب جواهر می‌فرمایند وفاقا للاکثر کما فی المسالک، بل المشهور کما فی غیرها، بل اینا همه بل ترقیه، بل ان المبسوط اندنا تارتن و مذهبا اخرى. میگه این که فقط با شمشیر میتونیم قصاص نفس کنیم و گردنشو بزنیم، این مشهور و اکثر اوقایون اینه میگه. بعد میگه بلکه اصلا مشهوره، بلکه اصلا اجماعه در مبسود مرحوم شیخ طوسی بعضی وقتا تعبیر به اندنا آورده، بعضی موارد تعبیر به مذهبن آورده، یعنی این حکم جز مذهب ما هست. بل ان القنیته لا یستقادو الا به ضرب الانق ولا یجوز القتل به غیر الحدید و ان فعل ذلک. بعدش ویدگول بذارین بلا خلافن ذلک مشارون الیهش غیر حدیده فعل قاتل، اگرچه قاتل به غیر از شمشیر این کارو کرده باشه شما چنین حقی ندارید. بعد تعبیر میکنه به چی؟ بلا خلافن، بل فتنقیه و روزته الاجماع علیه، بل فی محکی الخلاف اجماع الفرقته و اخبارهم على انه اذا قتل غيره بما فيه القود من السيف والحرق والقرق والخنق. داره کیفیت های کشتن رو میگه. او من این من الطعام و شراب او غیر ذالکه فانه لا یستقاد منه الا به حدیدتن ولا یقتلو مثل ما قتله و سپس صاحب جواهر می فرماین و هو الحجت بعد النهی فی اخبار کثیرت عن المثلت بهی. و چند نقطه بذارید سر خط. خلاصه آن که جل 42 صفحه 296 عن المثلته، چون بحثش در مماثلته، بعضی ها مصله خوندن غلطه. نگاه کنید میگه هوه، این اجماع حجت است، یعنی دلیل است، برهان است، بعد از اینکه نهی شده است از اینکه ما دیگری رو به مثل گونه ای که این شخص رو کشته بکشیم. مصله اگه بخواب باشه از بحث خارج، بحث بعدی ایشون در مورد چی هسته؟ مصله کردن. حتی بعضی نسخ هم مثل آوردم، یعنی تمثیل آوردم. خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند در بسیاری از کتب فقهی در مورد نظریه مذکور ادعای اجماع شده است و این اجماع می تواند به عنوان دلیل و برهان مورد استناد قرار گیرد. نقطه سر خط. البته بعضی از فقها در مورد استناد به اجماع مذکور ایراداتی را مطرح نموده اند. و آن اینکه اولا با وجود روایاتی در این زمینه در ما نحن فی، احتمال مدرکی بودن اجماع وجود دارد و با وجود این احتمال اجماع مذکور نمیتواند به عنوان یک دلیل مستقل و کاشف از قول معصوم علیه السلام قرار داده شود، چون شاید برداشت ما در جهت استناد به روایات و مدارک موجود غیر از برداشت آنها باشد، لذا به همان ادله و مدارک مراجعه می شود. متوجه میشه چی میگم؟ وقتی که یک اجماعی احتمال مدرکی بودنش باشه، این اجماع از حجیت ساقط میشه، چون شاید مدرکشون هم روایات بوده باشه. خب اگه مدرکش این روایات بوده باشه، شاید ما در سند این روایات با اونا موافق نباشیم، اونا روایت رو صحیح و سند بدونن ما ندونیم، شاید دلالتی که اونا برداشت کردن ما برداشت نکنیم، لذا اجماع مدرکی کاشف از قول معصوم نمیتونه باشه. فقط کاشف از اینه که اینا از این ادله اینو فهمیدن و شاید ما از این ادله اونو نفهمیم. مراجعه میکنه به خود چی؟ ادله. و ثانیاً خود احتمال مدرکی بودن برای اینکه اجماع ساقط بشه کافی. من حد پایینشو گفتم. اجماع مدرکی که قطعاً حجت نیست. ما یحتمل المدرکیت هم حجت نیست، چون از کاشفیت میندازشه.
ما مطمئنیم در این فرهی یک ادلهی بوده، یک شرایطی بوده،
الان بوده دیگه، ادلهش دستمون رسیده دیگه،
معلوم چی این
همین مقدار کافیه برای این کاشف نباشه. اجماع طبق نظر امامیه کی کاشفه؟ قول معصوم. با وجود این احتمال مدرکی بودن، هیچ کدام از مبانی اجماع، یعنی اجماع دخولی، اجماع لطفی، هیچ کدام اجماع حدسی، حسی، هیچ کدامش معتبر نیست، چون پاش میلنگه. شما میگید که در اجماع لطفی اگه نظر امام معصوم خلاف این مجمعین بود باید ابراز میکرد دیگه، شاید همین روایات وجه ابرازش بشه، همین شاید کافیه دیگه. چه ذهنت قفل میکنی؟ شاید باشه شاید نباشه، همین مقدار برای اینکه کاشف نباشه کافیه. میگن اونجا بحث میکنن دیگه، همین میگن با تقویت. شاید صاحب جواهر هم که گفته بعد الاخبار منظورش همین باشه، به عنوان معید تردید نکرد، با تقویت میگن. خودشون بحث میکنن درس خارج همینه بحث میکنن دیگه. شاید صاحب جواهرم در ما نحنفی که گفته که و هو الحجت و بعد الاخباره، لذا میگن که الحکم، مثلا میگن که ول اجماع و بعده الاخبار، یعنی برای ما روشنه که مستند این آقایون اخبار نبوده، مستند چون اجماع بوده، اما این اخبار هم برای تقویت حکم وجود داره. و ثانیاً اشکالی که الان مطرح شده بود اشکال کبروی بوده، یعنی به یه نحوه صغروی، اما در حقیقت اجماعی که شما گفتید هست، درست میگید، ولی این اجماع کاشفیت نداره. متوجه چی شده؟ ایراد دوم ایراد صغرویه. کی گفتم که اجماعی اصلا وجود داره؟ و ثانیاً با وجود مخالفانی در گذشته و حال بلگور تحقق اجماع امر آسانی نمی باشد، چون قائلین به نظریه دوم از مخالفین این اجماع به حساب می آیند، مضاف بر این که بسیاری از فقها هم در مورد مسئله مذکور سکوت کرده و بحثی را در این زمینه مطرح ننموده اند. بعضی ها مثل سید مرتضی، مثل ابن براج، مثل شیخ صدوق، اینا اصلا در این زمینه نظریه ای رو ندادن، یعنی نگفتن کیفیت قصاص نفس باید چگونه باشد. و شما اینا رو که نمیتونی از مثبتین به حساب بیاوری و ملحق به چی کنی؟ ملحق به خودت کنی. نقطه ایست به عبارتی
این که ساکتن که اشکالی بهشون
هم میزنه دیگه.
اگه
شما اجماع رسائل خوندی؟
ما خب بگیم شما اگه
مد... تمام منه بده اجماع رسائل خوندی؟
شما اگه متن خودی باشه یا لطفی باشه که مشکل نمیزنه.
مشکل میزنه دیگه. میگن که سکوت بقیه که بوده در این زمین، ببین اجماع دو حالت بیشتر نداره که، اجماع کل، درسته؟ در جمعی اعصار و امثال اجماع کل حداقل باید در یه عصر باشه، حداقلش باید در عصر اون فقیه باشه. در زمان قدما میگید مثل سید مرتضی ساکت بود، متأخرین رو بگید مثل شیخ صدوق ساکت بود. ادعای اجماعی که شما کردید وجود نداره، چون شما میگید که مذهباً اندنا لا خلاف فیه، این عبارتشون لا خلاف فیه معناش این باشه که همه مثبت حرف زدن، میشه اجماع. اما اگه لا خلاف فیه یعنی ما مخالفی ندیدیم، نه اجماع نمیشه، میشه شهرت.
اتفاقا شیخ همین هم بحث کرده، گفته بود که بعضی تا اجماع دارن مخالف میبینن، بعد میومد بحث میکرد که با توجه به اجماع لطفی یعنی چی؟ امام معصوم به ذهن یکشان بندازه لطف، از باب لطف و این چیزا به ذهن
شده، این مخالفه باشه دیگه.
ها؟
این مخالفه شد باشه.
اما بحث همان سر کسی که ساکته.
خب میدین اول فقط ساکته که نگفتین، یه عده که مخالفت کردن.
بسیار شد حسابشو بذاره.
خب مرد شما رو که فهمیدیم که بفهم
بنابرای همه مبانی از که ساکته اشکال نمیزن.
نه کی گفته اشکال نمیزنه؟
اینکه حسی باشه.
بابا ساکت این طرف
ساکت امام از خارج میدانیم که نظر اجماع چی میگه؟ یکی امام معصوم باید بیاد وظیفه مکلف
مجتهد. حالا که ساکت شده احتمال داره برای کیفیتی جایز باشه دیگه.
امام معصوم باید
که چیزشو ما میدونیم که یه ساکته غیر توقفه ها. ساکته غیر اینکه اشراف داشته بعدش توضیح دادم ساکتو. چی گفتم بعد ساکت عطف تفسیری آوردم؟ در این زمین بحث نکرده. ساکت بودن نه توقف که. ساکتی نه اصلا این مسئله رو مطرح نکرد. این نشان دهنده این شاید باشه که کیفیت خاصی در قصاص نفس نبوده و الا اگه کیفیت خاصی بوده میگفته. شما داره توقف رو بحث میکنی. من بعدش واو آوردم توضیح دادم برای اینکه برداشت نشستن. خب ما داره میگیم ساکته یعنی چی ساکته؟ یعنی اصلا ورود به این بحث نکرده. اینکه ورود به این بحث نکرده احتمال دارد کاشف از این باشد که کیفیت خاصی در اجرای قصاص نفس معتقد نبودن. آقای خدمتی الان میگه احتمال هم داره معتقد بودن. بله همین احتمالات باعث میشه که این اجماع از کاشفیت چی بشه؟ ساقط بشه دیگه. اما چی؟ نیازش بگم که بگم که تمامی سوال این پیش نیاد نذاشتی. خب میخوای بگم یه فصل بزنم اینجا؟ خب بلش اشکال نه، اصل بحث همین بود. به عبارتی بیان
اجماع محقق نمیگرده.
خب بنویسید. اما در مورد دلیل دوم یعنی روایات به روایات متعددی در این زمینه استناد شده است که بعضی از آن روایات مسند بوده و بعضی از آنها مرسل می باشند و از جمله آنها عبارتند از دو نقطه بذارید. یک، محمد ابن یعقوب یعنی مرحوم کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن حماد، عن الحلبی و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن اسماعیل، عن محمد ابن الفضیل، عن ابی الصباح الکنانی، ویلگول جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام قالا، چون سلسله سند دو تا شد دیگه، وسط واو عاطفه اومده بود، قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم یقلع عن الضرب حتی مات. یه بار دیگه روایت رو میخونم. سألناهو، این دوتا راوی از امام علیه السلام سوال کردن، یعنی حلبی و ابو الصباح کنانی از امام علیه السلام سوال کردن، ان رجلن، در مورد مردی که ضرب رجلن، این مرد دیگه رو میزد با چی؟ با عصا. فلم یقلع، عصاشو بر نداشت، اینقدر زد حتی مات. فلم یقلع عن الضرب حتی مات. ایوت فاو الا ولی المقتول، آیا این تحویل داده میشه به خانواده مقتول؟ فیقتله، پس میکشن اون خانواده مقتول اینو. قال علیه السلام نعم ولکن لا یترکو یعبسو بهی، ولکن یجیزو علیه بسیفه، نقطه. واضح هست که امام علیه السلام در این روایت فرمودن قاتل را در اختیار اولیاء مقتول قرار می دهند، اما نباید گذاشت هر گونه خواستند او را بکشند، بلکه باید با ضربه شمشیر او را مجازات کنند. تو روایت یجیزو که اومده، خب باید یجازو باشه دیگه. روایت دوم یجازوه، چون مجازات باب مفاعلته، اجازه یجیزو نیسته، اجازه. بعضی گفتن اون به معنای تجهیز بلفوریته، یعنی زودتر این کارو چکار کنن انجام بدن که خانواده مقتول اینو آزار اذیتش نکنن. دو، یه بار دیگه، نه هیچ چی، فلان چیزی که اینا که میگن و میگن دیگه، میگه که ولکن لا یترکو یعبسو بهی، رهاش نمیکنن که اینا به بازیش بگیرن، هر آزار دوست دارن انجام بدن. ولکن یجیزو علیه بسیف، این که باید بسیف باشه فقط چون سیفو گفته، غیر سیفو نگفته. خب نمیشه، این نظر سوم همینه که اون زمان چون رایج شمشیر بوده، امام هم امر رایج گفته، شمشیر موضوعیت نداره. ما داریم عمدن روایت هایی که میگیم بخواهیم بعدا استفاده کنیم. دو، در روایت دیگر از موسی بن بکر از امام کاظم علیه السلام میگه ان العبد صالح، قبلا یه بار توضیح دادیم عبد صالح یعنی امام کاظم علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام در مورد سؤال مذکور این گونه وارد شده است که، همین سؤال قبلی رو مطرح میکنن، فقط به جای لم یقلع لم یرفع هست، وارد این گونه وارد شده است که یدفع الى اولیاء المقتول ولکن لا یترکو یتلذذ بهی، میگه تا تحویل به خانواده مقتول میدیم، اما اینو ولش نمیکنیم که اینو هر جور دوست دارن لذت ببرن، یکی میخ تو تنش فرو کنه، یکی تو گوشش بزنه، یکی لگد بزنشه، نباید آزارش بدن. ولکن یجاز علیه بالسیفه، نقطه، در این روایت نیز در مورد آلت و ابزار قصاص نفس، بلگول شمشیر بیان شده است. سه، در روایتی دیگر از اهل بیت علیهم السلام نقل شده است که امام علی علیه السلام فرموده اند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا قود الا بالسیف. این روایت دو تا روایت قبلی تو وسایل شیعه بودن. روایت که الان گفتم آدرسش بنویسید، مستدرک الوسائل جلد 18 صفحه 254، یا یه خط تیر بکشید، باب 51 حدیث 1. چهار، در روایتی دیگر نیز از امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشان نقل کرده ان که هو قول علی علیه السلام لا یقاد لأحد من احد الا بالسیف فی القتل خاصتن. یعنی این گفته امام علی علیه السلام است که در قتل بلگول جز با شمشیر کسی قصاص نمی شود. پنج، این تو مستدرکه، اینم تو مستدرکه، دو این به حساب چهارمی هم تو مستدرک. پنج، در روایتی دیگر در مستدرک از دعائم الاسلام از رسول مکرم اسلام نقل شده است که لا قود الا بالسیف. شیش چیه؟ این که مستقیما نقل کرده از رسول خدا، اونجا نقلی که شده از اهل بیت بوده، تقویتش بیشتر از سومی دیگه. یعنی که اهل بیت، امام صادق گفته، امام باقر گفته، امام کاظم گفته که امام علی این داستان رو نقل کرده. سلسله سندش فرق داره، همه شو مستدرکه بعدن اشکال میشه. همین بسته، پنج جور روایت زیاده. نقطه سر همینه در منابع حدیثی اهل سنت نیز روایاتی به همین مضمون، یعنی لا قود الا به سیف یا لا قود الا به حدیدتن نقل شده است. نقطه سر خط بنویسید. روایات مذکور به جهات مختلفی مورد مناقشه قرار گرفتن که بعضی از این مناقشات مربوط به سند آنها می باشد و بعضی مربوط به دلالت آنها می باشد. نقطه، مثلا در مورد سند این روایات گفته شده است بعضی از این روایات مرسله بوده و قابل اعتنا نمی باشن و بعضی از آنها در مستدرک الوسائل نقل شده اند و چون مستدرک از کتبی مانند فقه و رضا نیز روایت نقل نموده است و اسناد آن مورد تردید می باشد، لذا قابل استناد نمی باشند. یا مثلا گفته شده است روایت دوم ضعیف السند می باشد، چون موسی بن بکر توثیق نشده است و سهل بن زیاد که در سند روایت وجود دارد معلوم الحال بوده و ضعیف می باشد. و یا در مورد ایراد دلالی گفته شده است بعضی از این روایات هیچ دلالتی بر حصر نداشته و نهایتاً دلالت بر این دارن که باید از ابزار رایج در آن زمان در اجرای قصاص نفس استفاده شود و چون ابزار رایج در آن زمان شمشیر بوده است، لذا اهل بیت علیهم السلام در مقام پاسخ بلگول قصاص نفس به واسطه شمشیر را مطرح نموده اند. ولیکن با این وجود، یعنی با این که اشکال دلالتی هم گفتن، اشکال سندی هم گفتن، ولیکن با این وجود روایت اول صحیحه و معتبره می باشد و احتیاط نیز اقتضا دارد که قصاص نفس با شمشیر اجرا گردد، لذا اکثر فقها قائل به این نظریه می باشند. نقطه سر خط. اما در مورد نظریه دوم، یعنی نظریه مماثلت، دوام نگفتیم که خود مستدرک کلن به خاطر اینکه از بعضی موارد گفتن، یکی از علتهایی رو گفتن که به مستدرک اعتنا نمی کنن. میدونم چرا دقت نمی کنن. من سوال شما دهند باز کنم میفهمم که. من سوال آقای همتی رو بگم چون خودش بلد نیست بگه. آقای همتی میگن که در مستدرک از دعایم هم نقل کرده، از کتابای معتبر هم نقل کرده، و چرا شما دارید میگید که مستدرک از فقه و رضا نقل کرده؟ ما داریم میگیم علت این که به دعائم اعتنان، به مستدرک اعتنان نمی کنن، علتهای مختلف گفتن. یکی از علتهای گفتن اینه که در مستدرک روایتهای وجود داره که از کتبی نقل شده که اون کتب معتبر نیستن، مثل فقه و رضا. این نشان دهنده این است که روایتهای مستدرک قابل اعتنان نیست. ایشون غرضش فقط جمع کردن روایات بوده است. حالا اون میشه بحث بعدی، اون میشه بحث بعدی دیگه. ما مالان در سر جوابش که نبودیم بودیم. این میشه بحث بعدی که آیا مستدرک اعتبار دارد یا ندارد. ما داریم میگیم گفتند. الان من دارم نقل میکنم یا نقد میکنم؟ ها؟ من دارم نقل میکنم، درسته؟ فعلا داریم اخبار میگیم، بعد برسیم نظریه دوم، نظریه سوم، بعد ببینیم چیکار میشه کرد. یعنی چی نگفتیم موقع؟ نمیخوام بگم که غیره این نبوده که ما اتفاقا گفتم، بعد جالب میگم گفتم مثلا گفتن، ما حتی نخواستیم همه نقداشونو بگیم، چون ما خواهیم شکل بحث درست باشه، قالبش درست باشه، بگید این نگاه رو داشتن. آخریایی که الان بهش میرسیم که نظر این نقدا رو کی غالبا ذکر کرده، یا قائل به نظریه دوم یا قائل به نظریه چی؟ سوم. چی گفتم؟ اما اینم میشه بعدن دیگه، میگم بعدن دیگه. اونا که گفتن، اینا گفتن ساز و شمشیر باشیم پایین تره. خب همینه، باز بحث بعدی هم همینه، میشه شیوه رایج. خود همین یک از ادله‌ای که برای اینکه اینا شیوه رایج رو اون زمان گفتن، چون رایج گردن بوده، پس شمشیرم به خاطر رایجش بوده که ما اینو تو نظریه سوم میگیم. یه نظر سومه که بگیم، بعد تو جنبندی میگیم اتفاقا اینا که فقها در طول تاریخ گفتن یز رب و بل اونوقه و امثاله، این چون شیوه رایج بوده، کیفیت شیوه رایج بوده، ابزارم شیوه رایج بوده، پس شمشیر موضوعیت نداره. اما در مورد نظریه دوم در مجموع، نظر مماثلت در مجموع به سه دلیل تمسک شده است. دو نقطه بذارید، قرآن ویلگور سنت و معیار حکم داخل پرانتز فلسفه قصاص. نقطه سر خط. در مورد استناد به قرآن گفته شده است در سوره بقره آیه 194 آمده است الشهر الحرام به شهر الحرام والحراماتو قصاصون فمن اعتدى علیکم الحرمات، حالا نگاهش کن، بقیش بینیسی فعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم. و در این آیه شریفه آمده است که جنایت به هر گونه که بوده قصاص نیز باید به همان گونه باشد. ولی حرماتو قصاص نیز باید به همان گونه باشد. نقطه سر خط. البته از این استدلال پاسخهای متعددی داده شده است. مثلا گفته شده است آیه مذکور در مقام بیان مماثلت در جنس می باشد نه در شخص، لذا با وجود روایات مذکور قصاص نفس محصور در شمشیر می گردد. بحث‌های ادبی خوبی هم فقها مطرح کردن، مراجعه کنید در مورد با به مثله. میگه اگه منظور شخص بود اونجا که فعتدو علیه نمیگو به مثله، باید میگو مثله. اگه میخواست شخص رو بگه میگم با رو نمی آورده. در جنس استناد میکنم به کیفیت استعمال عرب در ماده اعتدا. ما بگم یعنی بحثای ادبی دارن که به درد این میخوره که ثمره بحثای ادبی رو استخراج کن. این بار به نظر اول بود باشه که نظریه مماثلت لازم، نظر سوم هیچ نهیدم من. یعنی یکی از نقدایی که در مورد همین جنس دیگه میتونه برای سوم هم باشه که فقط جنس گفته اما کیفیت رو نگفته. و کیفیت چی؟ امر رایج. چون نظریات این نقدا گفتن فقط بیان جنسه، بیان شخص نیست. یعنی مماثلت در قصاص همه. اون جنایت کرد، شما اون رو قصاص کنید تمام. اما کیفیت چگونه است؟ کیفیت با ادله چی میشه؟ بیان میشه دیگه. شخص یعنی با سنگ زد با سنگ میشه شخص. جنس بخواد باشه یعنی مطلق مماثلت در جهت چی؟ قصاص کردن. میشه کیفیت، میشه شخص دیگه. یعنی همون کیفیتی که انتخاب کرد، شما همون کیفیت انتخاب بکنید. نقطه بذار سر خط. اما در مورد دلیل دوم یعنی روایات، به روایات متعددی در این زمینه استناد نموده‌اند که از جمله آنها عبارتند از دو نقطه بذار سر خط. یک، انشاءالله جلسه فردا ما روایت های اینا رو دو سه تاشو بگیم بنویسید، بعد دلیل سومشون که معیار حکم و فلسفه حکم باشه رو بگیم بنویسین، بعد نظریه سوم که در حقیقت میشه نقد دو نظریه اول، بعدش چمبندی بس چی میشه؟ تمام میشه. الحمدلله رب العالمین.